بسم الله الرحمن الرحیم. آسیب دیگری که در حوزه مهدویت وجود داره آسیب شتاب زدگی یا تعجیله. خوب توجه کنید، ما یک بحث استعجال داریم، شتاب زدگی داریم، یا محاضیر و مستعجل بودن. محاضیر یعنی کسانی که ظهور رو حاضر میدونن به معنای عجله، مستعجل بودن آدمایی که در واقع فکر میکنن باید الان ظهور بیفته، الان هم ظهور اتفاق نیفته اصلا کلا ناامید میشن. لذا تو روایات ما آمده که هلک المستعجلون و نجل مقربون، در مقابل عجله گفتن شما نزدیک ببینید اما عجله نکنید. این عجله نکردن غیر از این است که انسان از خداوند درخواست تعجیل ظهور بکنه. تعجیل ظهور اشکال نداره، آدم از خداوند ظهور رو تعجیل بخواد از اون بر ظهور رو نزدیک ببینه، تلاش هم برای ظهور بکنه، اما هول نشه. اصطلاحا آدمایی که هولن چه اتفاقی براشون میفته؟ چون هولن هر کی علمی برمیداره فوری میرن پای علمش. یکی پیدا میشه میگه من پسر امام زمانم، میگن حتما راست میگه، این حتما هم یمانی، این پسر امام زمان فلان، هولن عجولن. لذا مفند عجول نباشید اما از خدا بخوای ظهور تعجیل بشه، عجول نباشید اما ظهور رو نزدیک ببینید. دقت کردید؟ عجول نباشید اما ظهور رو باور داشته شو و هر لحظه منتظر ظهور باشید. این نکته مهمیه. خب پس این یک آسیب نداریم. بله، اجازه بدید قبل از این که من وارد در واقع این آسیب بشم، اون بحثی بود که گفتم بعضیا هر لحظه توقع دارن که در واقع امام زمان تو هر کاری مستقیم و بی واسطه وارد شه، رو اجازه بدید من به اصطلاح تصویرش رو هم و صداش رو با هم بشنویم. جان مکاشفه، خواب، اینها، مکاشفه، خواب، کشف و شهود، همه اینها اگر با روایات و با مثل خواب که میگن تعبیر میخواد، اگر با روایات و با دین سازگار باشه بله، و الا نه. خیلی آدم ها ممکنه مکاشفه اشتباه بکنه. خیلی از مقامات هست که برای بعضی اتفاق میفته اما بیراهه میرن، همه چی زلال شفاف که همه چی رو درست نمیبینن که. خیلی ها آینه به اصطلاح غبارآلود میبینن. ببینید ما در خواب میگن آقا تعبیر خواب، معبر خواب میخواد. در این مقامات هم همینطوره. شما اینو تو فرمایشات آیت الله جوادی آملی جستجو بکنید، خیلی بحث در این باره دارن. یعنی صرف این که طرف فرض کن چشمی براش باز شد یه چیزایی دید دلیل نمیشه درست باشه. یه زمانی یه آقایی میگفت که من توی وردایی میگفتم، ذکرایی میگفتم و بعد همیشه یک چهره ای رو آسمون برا من میمد، به من میگفت این کارو بکن اون کارو بکن. میگفت خیلی برام شیرین بود، میگفت به من این کارو بکن این کارو بکن. و این آدم فکر کرد مقامش مقام معنویه و پیش یکی از اولیا خدا رفت و گفت این دفعه استغفار کن. شیطان بود. یعنی گاهی وقتا مکاشفه است، یعنی هر مکاشفه که دلیل نمیشه که. متاسفانه یه ایرادی هم که تو الان جوونا و خیلی از ماها اتفاق افتاده اینه که بعضی از کتابها یا بعضی از کرامات که از بعضی از بزرگان شنیدیم، حالا درست یا غلط، جوان ما تا مقامات معنوی میگه فقط دلش میخواد چشش مثل آیت الله بهجت باشه تا یه نفر در اومد بیرون بگه این آقا الان شکل فلانه. میخواد بازی کنیم، یعنی اینو بازیه دیگه. یعنی مقامات که ما میخوایم یه همچین مقاماتی، کل خودمون کیف کنیم و دیگران هم بگن آی فلان التماس دعا و مثلا اینجوری. این چهار قوله دیگه. این از اون سوالای غیر مفید بوده ولی اشکال نداره. اشکال نداره. خیلی خوب، اجازه بدیم بحث رو بریم. نگاه کنید، ببینید چقدر قضیه انحرافیه. یعنی دفاع، خب بله شما میگی ساده اما خیلی ها رو از مقابله باز میداره. نه دیگه، نه من برای چی برم جبهه؟ امام زمان خودش بیاد به من بگه، امام زمان بیاد بگه برو دفاع کن. خب نیامد، به درک نیامد. امام زمان بیشتر دلش سوخته یا ما؟ به درک بز مردم همه از بین برن. استدلال آقایونه دیگه، استدلال اینه دیگه، همینه که امام مقابل اینا تند فریاد میزنه، همینه که این اصلا شیعه رو قرنها و قرنهای تفکر رو عقب انداخته. آقا امام زمان خب مرد حسابی، امام زمان شرایط دیگه ای میخواد، مگه میشه همه این قانون دین تعطیل بمونه تا بعد آقا امام زمان خودش؟ اصلا امام زمان الان شرایطش نباشه مثل جریان امام صادق و زید ابن علی. امام صادق علیه السلام شرایطش نیست قیام کنه، ولی زید رو میگه شهنک برو، بعدم میگه ویلون لمن سمع ناهیت و فلم یجب او ناهیت و فلم، وای بر کسی که صدای ناله شو بشنوه کمکش نکنه. این همین داستانه. اما آقا میگه خیر باد، مثل چیز دیگه، مثل جریان مسلم ابن عقیل و جریان کی بود ساکت اون دوران که بعد جز شهدای چیز شد تبایی، سلیمان ابن سرعت میگه خود امام حسین بیاد من قیام میکنم، ولی شما ببخشید درست نماینده امام حسینی ولی معزون به جنگ که نیستی، که تو فقط در ما نامه آوردی. میگه بابا الان اگه نجامبی ابن زیاد مسلط میشه، هانی مظلومانه داره شهید میشه، مثلا ببخشید هانی الان یه مسلط شد، الان باید اقدام کرد. میگه نه، من خود امام بیاد من اقدام میکنم، من چیکار به هانی دارم؟ من چیکار به این داستانا دارم؟ متوجه؟ این دقیقاً همون کشف فهمیه، کشف فهمی تاریخی ساده لوحیایی که ما بارها و بارها زدیم. این که حضرت آقا بحث بصیرت رو میگن، گاهی وقتی ما اینقدر کلمه بصیرت شنیدیم که حالمون به هم میخوره، میگیم ای بصیرت بصیرت ولمون کن، بخواد این غفلتی چی متأسفانه شد. در حالی که اصل مسئله همینه، بصیرت یعنی تیزبینی، یعنی ببینی عمق مسیری که دشمن میخواد بره، دقیقاً ببینی کجا میخواد بزن، کجا رو میخواد بزن. جانم آقا ایشون شیخ محمود تولای حلبی به نظر نه الان گوشیتون تلفن داره، همراه اولتون گوشیتون اینترنت داره، همین الان بزن یه دقیقه در میاد، یا محمود یا محمد نمیدونم، محمود، من محمود داره، شاید ایشون اشتباه کرد. ببین خب حالا بگذاریم، خب برمیگردیم سر بحث خودمون. بحثو گفتم برای اینکه نمونه رو ببینید، گفتم نمونه در مدعیان جان تشیو لذا اینه اسمن گفتن تعطیل، اما اون تفکرات و اندیشه ها موند. ببین عجله کرد اینو، من می‌خواستم این مدعیان رو می‌خواستم تو آسیب مدعیان بگم، اما شو حالا بخون درن گوش بده دیگه، اینو هم می‌ذارم همونجا. دو خیر بله بله
که ما خود منتظر ظهور امام زمان سلام الله علیه هستیم، پس دیگه بیشتی تو کنامون پس بیره دست بگیم و بگیم که عجیب الان بزن عجیب با کار شما باید عجیب بشه، شما باید زمین رو افتاهم کنید برای آمده رو فراهم کردن که مسلمین رو با هم مجتمع کنید تا با هم بشید بیشالا ظهور کنید. من امیدوارم خدای تبارک و تعالی قلبهای همه ما را متوجه خودش بکند و از معارف قرآن به ما یک نسیم عنایت بفرماید.
مفهوم انتظار در دیدگاه امام خمینی مفهوم آگاهی بخش و پرتراوتی که در اصل مقابله با ظلم و ستم و تحقق عدالت و سعادت منشأ حرکت فردی اجتماعی و ملی می شود و زمینه های حقیقی ظهور منجی عالم بشریت و بقیت الله اعظم را فراهم می‌سازد. ملت آگاه و فهیم و وفادار ایران این شاخص اساسی را هیچگاه فراموش نمی کند و هر حرف و سخن و رفتار را با این شاخص مهم ارزیابی می کند.
الان عالم پر از ظلم و شما این نقطه هستید در عالم. عالم پر از ظلم است. ما بتونیم که لو ظلم ببینیم باید بگیم تکلیف این است و آما ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرد بس کنه بریم خود برده بکنیم. ما نمیتونیم بکنیم چون نمیتونیم بکنیم در این بیاد بکنیم اما ما فراهم کنیم کار بکنیم فراهم کنیم در اصلاح این است که کار نزدیک بکنیم برای همچه بکنیم که محیا بشه آدم برای اومدن حضرت را بکنیم.
خدا رحمت کنه حضرت امام رو و خداوند حفظ کنه حضرت آقا رو و انشالله که همه ما ظهور رو و تحویل پرچم اسلام و انقلاب رو دست آقا به دست امام زمان علیه السلام رو شاهد بشیم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب آسیب تعجیل رو گفتیم ازش رد میشیم. آسیب بعدی توقیت. ببینید درباره توقیت، توقیت یعنی وقت تعیین کردن برای ظهور. آسیب بعدی توقیت، توقیت یعنی وقت تعیین کردن برای ظهور. بفرمایید. اونو میرسم بهش تو مدعیان دروغین بهش میبرم. یادتون باشه میرسم بهش بهتون میگمش. یادتون باشه بپرسید بهتون بگم. تو مدعیان داریم یادتون باشه بپرسید بگم بهتون. خب توقیت یعنی وقت تعیین کردن برای ظهور. خوب گوش بدید. یکی از مشکلاتی که همه ادیان بهش اشاره میکنن این هستش که زمان ظهور معلوم نیست و کسی نمیتونه بگه زمان آمدن منجی و ولی خدا کی هست. اما خب برای یه دوی پیدا میشن و ادعای ظهور میکنن و جالب اینه که ادعای وقت ظهور میکنن زمان ظهور رو میگن و حالا یا به اصطلاح به صراحت میگن یا تقریبی میگن یا میگن ما مطمئنیم یا میگن ما فکر میکنیم گمان میکنیم احتمالاً این گونه باشه. توقیت در روایات ما گفته شده باید تکذیب کنید هر کس وقت تعیین کرد. روایت اول این رو من امام ننوشتم، نمیدونم از امام صادق علیه السلام یا نمیدونم، اینو ننوشتم باید ببینم برای تو کتاب آوردم فکر میکنم ولی ننوشتم. حالا ببینم تو کتاب هست بگید من اصلاح کنم. تو توقیت آره در روایت داریم که فکر میکنم امام صادق علیه السلام فرمودن که سوال میکنن که از امام پرسیدن، امام فرمودن است، از امام پرسیدن آیا در واقع برای مهدی منتظر وقتی هستش که مردم آگاه باشن؟ فقال امام فرمودن که امام صادق خیلی خوب امام صادق علیه السلام فرمودن که کنار همه سه و با ساد کنار هم. حالا اینو باشه یه دقیقه حوصله کن. خب بله از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آیا به اصطلاح برای امام مهدی علیه السلام وقتی هست که معلوم بشه برای مردم. حضرت فرمودن که هم چیزی نیست که وقتی برای مردم معلوم شه. گفت که بعد امام فرمود که لا اوقت له وقتا ولا یوقت له وقتا، نه من وقت تعیین میکنم و نه وقتی برای او تعیین میشه. ان من وقت لمهدی نا وقتا فقط شارک الله تعالی فی علمه و فقط شارک الله تعالی فی علمهی و ادعا انه ظهر علی سره. فرمودن من وقت تعیین نمی کنم و وقتی هم قابل تعیین نیست. هر کس که برای مهدی ما وقتی تعیین کنه خود رو در علم خدا شریک دونسته و ادعا کرده که بر سر خدا آگاه. این یه روایت. پس امام می فرمود من وقت تعیین نمی کنم و کسی هم نمی تونه وقت تعیین کنه. روایت دوم از امام جواده. فرمودن که دلیل رو آوردن، فرمودن که لو اوین لهذا الامر وقتون لغست القلوب، اگر برای این امر وقتی تعیین میشد قلبها رو قساوت میگیره و مردم از اسلام بر میگشتن. چون اگه زمانی تعیین میشد چه اتفاق، مثلا فرض کن اگه به مردم 200 سال دیگه پیش میگفتن آقا تا 200 سال دیگه هم ظهور نیست، نابود میشد. اگر بر مردم مثلا زمان غیبت صغرا میگفتن تا 1000 خورده سال امام زمان نمیاد، چی میموند از دینشون؟ از طرف دیگه اگر دشمنان بدونن امام کی قراره بیاد، خب برنامه ریزی میکنن. درست شد. لذا برای اینکه مردم از دین بر نگردن، برای اینکه قلبها رو قساوت نگیره، وقتی تعیین نکردن. افراد ناامید میشن. ولی چی گفتن؟ ولکن قالو ما اسرعه ما اقربه تألفا لقلوب الناس و تقریبا للفرج. اما گفتن ظهور خیلی نزدیکه ها، ظهور نزدیکه، نزدیک ببینید، سریع میاد. برای چی؟ برای اینکه قلب‌ها در واقع تألف به معنی که در واقع الفت بگیره به دین، قلب‌ها آرام بشه و از طرف دیگه خودش باعث نزدیک شدن فرج میشه. چون افراد امیدوار میکنه. متوجه شدی؟ لذا به افراد میگن هر لحظه آماده باشی تا افراد امیدوار بشن حرکت کنن. اما زمان تعیین نمیکنه. اینم استدلال امام، دلیل میارن برای اون. روایت دیگه محمد ابن مسلم میگه امام صادق علیه السلام فرمود که یا محمد من اخبرک انا توقیتن فلا تهابن ان تکذبه. فرمودن فلانی اگر کسی آمد وقتی از ما اعلام کرد و گفت وقت ظهور کیه، فلا تهابن ان تکذبه، ابهتش نگیرا، نترسی از اینکه تکذیبش کنی، صفر بگو دروغ میگی. چرا؟ چون ما برای احدی وقت تعیین نمی‌کنیم. درست شد؟ اینم روایت دیگه. برم بازم روایت داریم تو جا یا نه؟ خیلی خب. چی؟ تو بعضی تعابیر هستش که ائمه نمیدونن. یه قاعده کلی دیگه هم داریم که ائمه بر اساس اون در واقع مصحف حضرت فاطمه و اونایی که هست تا روز قیامت اخبار رو میدونن. اگر اینو جمع بکنیم باید بگیم مثلا ائمه میدونن ولی نمیگن. اما تو بعضی تعابیر داره که اهل بیت میگن ما هم نمیدونیم. متوجه چی میخوام بگم؟ به هر حال الان اون برای ما غیر مفیده. امام میدونه این رو یا نمیدونه، تو این بحث مهدویت به کار ما نمیخوره، غیر ضروریه. بله تو بحث کلامی که در تو علم امام صحبت میکنه ممکنه این بحث به درد بخوره، اما اینجا تو بحث مهدویت بحث غیر ضروریه. نتیجه بحث برای ما مفیده که امام میفرماید ما اهل بیت زمان تعیین نمیکنیم. حالا میدونه یا نمیدونه به من ربطی نداره. بله دیگه. خب حالا اگر اینطوری شد ما رسیدیم به فرمایش مثلا فرض کن آیت الله بهجت که مثلا پیرمرد ها هم میبینن چی کار کنیم؟ خب جواب چیه؟ جواب خیلی روشنه. من امروز در رابطه روایات باهاتون صحبت کردم، گفتم اگه ما روایت دیدیم که با باقی روایات سازگار نبود بعد چیکار کنیم؟ بعد اون روایت رو بگیریم یا بعد مجموعه دین رو بگیریم؟ اگر ما یه فرمایش از آقای بهجت شنیدیم، اصلا به صراحت هم گفت آقا 4 سال دیگه ظهوره، بعد که اینجوری نگفته، اگر به صراحت هم بگه 4 سال دیگه ظهوره، این فرمایش آقای بهجت رو ما باید بگیریم یا باید کل فرمایش آقای بهجت رو نگاه کنیم؟ ما کل فرمایش آقای بهجت رو نگاه میکنیم، ایشون هم میگه آقا زمان برای ظهور نمیشه تا این کار. خب پس ما این جمله رو چیکار کنیم؟ این جمله رو باید با هم هماهنگ کنیم، با اونا هماهنگ کنیم. یعنی چی؟ یا بگیم ما علمش رو نمیفهمیم، نمیدونیم میخواد چی بگه، آقا برداشت نداریم، چون در طول روایت هم بعضی وقت دارم یه وقتی متوجه میشه بگیم ما نمیفهمیم علمش. یا اینکه بگیم چی؟ بگیم آقا منظور حضرت آقای بهجت رحمت الله علیه این است که پیر مردها شما هم ناامید نباشید. یعنی حتی به احتضارم کسی افتاده، رو به قبلم افتاده، بازم نباید از ظهور ناامید باشه. دقت میکنه؟ ناامید نباش که بگی من نمیبینم، ان شاء الله شما هم ببینی، تا لحظه مرگم انتظار داشته باش. دقیقا این یعنی فرمایش. ولی اگر آدم دوگ میشه، نه آقای بهچت اینو گفته، من کار به روایات ندارم، کار به فرمایش دیگه آقای بهچت. این که حرف درستی نیستش که، این تقطیع یک سخنه. ببین در روایات ما روز شنبه گفته شده، روز جمعه گفته شده، روز عاشورا گفته شده، اما اینها به معنای نیستش که این روزها شما انتظارتون بیشتر باشه، نه اینکه جمعه اگه نیامد بریم تا جمعه دیگه. بعد شعرا میگن این جمعه هم گذشت، پس تا جمعه دیگه مثلا فرض کنید که این جمعه هم گذشت و نیامدی تا جمعه، نه این معناش این نیست. معناش که این روزها احتمال ظهور بیشتر است، اما معناش این نیستش که در روز دیگر ظهور مثلا امکان نداره. خب میرسیم به توقیت. اگه سوالی دارید چه نمیدونم، این چیزها معمولا آدم نه قرینه این ورشو داره نه قرینه اون ورشو داره، نمیتونه بگه حرف درسته، نمیتونه بگه غلطه. هیچ ما هیچ علمی بهش نداریم. بگیم چی؟ بگیم اون اتفاقات دیگه اگر این آقا فرموده است، خب ما که سر در نمیاریم چی بگیم. نه این خیلی فهم میکنه، مثلا میگه آقا نه نه اینو نمیخوام بگم مرجع و تقدم، این نمیگم فرق میکنه ها. یعنی مثلا اگر کسی بیاد بگه آقا فرض کن مثلا شاید ظهر قرار بوده اتفاق بیفته عقب افتاد، چی بگی آدم بیاد؟ با مبانی ما سازگار نیست به قول فرم. بله با مبانی ما به قول فرمشو خیلی سازگار نیست. بله نه ببین آقای بهجت، علی آقای بهجت که این رو گفتن، من از آقای ناصری همین رو خودم شخصا پرسیدم. آقای ناصری هم آدم کمی نیست، اما کم نبودن آدم ها و بزرگ بودن آدم ها جایگاه خودش رو داره، اما موازین هم جایگاه خودش. ما یه اصولی داریم، آدم ها رو با این اصول ها مقایسه میکنم. خب من از آقای ناصری شخصا پرسیدم، گفت که شاید منظور آقای بهجت این بودش که در واقع همین این تعبیر من، یا مثلا حضرت خضر هم امام زمان رو میبینه. تو وقتی حضرت خضر که از همه پیرمردتر امام زمان رو میبینه، به تعبیر من شما برای چی ناامیدید؟ حالا ببین، حالا دیگه بالاخره میدونم، میگم ببین وقتی شما یه حرف حالا ببین عرض بنده، ببین عرض بله ببین عرض بنده اینه که ما یه وقت ممکنه بگیم آقا این فرمایش آقا دروغ است، تکذیب است، یه وقت اینجوریه، یه وقت ما میگیم آقا بسیار خب، آقا ما این فرمایش رو نفهمیدیم. متوجه؟ بعضی وقتا با روایات اهل بیت هم اینجوری میگه آقا نه این یه وقت ما میگیم در مستندش دروغه، اصلا جعل حدیث کرده، میگیم دروغه. بزن یه وقت میگه آقا من اینو نمیفهمم، اما من کلیاتی در دین دارم که او عمل میکنم. بله اما غیر معصوم رو یه شخصیتی هم که هست، لازوماً این معناش این نیستش که من بذارم جلو تیر و گلوله، که میگم آقا من این حرف رو نفهمیدم، بذارمش کنار فرمایش. خب بالاخره ببین این الان جای بحث نیست، چون من که نمیدونم که بالاخره آقای علی آقای بهشت میگه اینجور، آقای علی آقای بهشت که لحظه به لحظه که آقای بهشت که نبوده، که اینم فرمایش آقای ناصریه. اونو من نمیدونم، من این داستانو نمیدونم، اینو من نمیدونم، اما قاعده ما داریم. من الان در تو اشخاص صحبت نمی کنم. آقای بهشت شخصیت عزیزی است، عزیز بود رحمت الله. آقای ناصری شخصیت عزیز و بی‌نظیری است، اما ما یه قواعدی داریم. من قواعدو میگم، رو مستاقا منو نبرید. بله بله بله. حالا اجازه بدید ببین، من الان مجتهد مهدویتم. ببین من تو مهدویت به شما اصول میگم، بعد اگر ببینید یه مستاقی با این اصول جور در اومد، درست شد، میپذیریم. اگرم جور در من مطلب رو نمیپذیریم، اما لزوما نیست که اون شخصیت رو ما بخوایم بهش توهین کنیم. خیلی خوب، شخص سرج خودش. بله من مطلب رو تکثیر میکنم. بله خیلی خوب، شما امروز میخواهید که بله خیلی خوب بحثو اجازه بدید، اجازه بدید بحثو بریم جلو. خب به من کلیتو گفتم، اگر کسی زمان تعیین کنه، وقت تعیین بکنه، چه با گمان چه با یقین. بعضیا میگن آقا ما یقینی که نمیگیم، ما حدودی میگیم. نه خیر ما هم چیزی هم نداریم. من احتمالاً دو سال دیگه ظهور است، بیخود میفرمایید شما. بله اگر یه نفر بگه امسال سعی کنیم سال ظهور باشه، اشکال نداره، اما یه نه احتمالاً ظهور است، بیخود داره میگه. راستی توی تعجیل یه چیزی میخواستم بگم، یادم رفت بهتون بگم. بعضیا از اون ور افتادن، بعضیا میگن آقا برای چی میگی اللهم عجل لولیک الفرج، ما اصلا در ظهور قرار داریم. خیلی بی خود فرمودید، اینم اشتباس، اینم اشتباس. اینو نگفتم، گفتم میخوام بگم الان دیگه. معلومه خسته اید همه. خب گوش بدید. خب گوش بدید. ببینید ما باید از خدا تعجیل ظهور را بخواهیم، اما از اون برم نباید هول باشیم. اما از اون برم یه عده اشتباه میکنن. آقا ما الان در ظهور قرار داریم، بعدم اینو قاطی میکنن. خوب گوش بدید، اشتباه نکنید. آقا الان بعضیا براشون ظهور شخصی اتفاق افتاده است. آقا ما اصطلاحی بنام ظهور شخصی نداره. ظهور شخصی چی چیه؟ اگر منظور حکومت امام زمان و ظهور قیام امام زمان، اما اگر منظور هستش که من امام زمان را ناظر بر افعال و کردار خودم بدارم، اینو بله، اینو کی میگه ظهور شخصی؟ آقا چرا آدم اصطلاحات کلمات دو پهلو استفاده کنه؟ نه، اینایی که میگن اللهم عجل ولیک الفرج، اینا به اون مفهوم نرسیدن. اینا باید رشد کنن. من تو اصفهان از یکی از گویندگان اصفهان شنیدم، خیلی تأسف خوردم. آقا این معنا غلط است. نه باید این مال اینایی که از مسیر مفهوم معرفت جدا هستن. برای اهل معرفت ظهور اتفاق افتاده. اینا تو ظهورن. اصلا معنا ندارم تو ظهور باشه بگه عجل ظهور. نه خیر، آقا اشتباه میفرمایید. اون که میگن عجل ولیک ظهور یعنی تشکیل حکومت، یعنی قیام جهانی، یعنی اون اتفاق، نه اینی که آقا به ما توجه. دوتا حرفه جانم آجا. بله بله. خب بریم سراغ آسف. خیلی جان ببینید، ظهور صغرا دو جور میشه گفت. خوب گوش بدید، یکی این که این بحث رو خوب دقت کنید، دست مهمیه این ظهور صغرا. نگاه کنید، یک عده، چون متأسفانه بعضی از بزرگانم گفتم، من بعضی جا اعتراض خودم هم گفتم و اشتباه آقایون هم گفتم، ولی خب یه چیکار کنم؟ به قول آقا وقتا بعضی بزرگان آدم یه چیزی رو میخواد محکم تکذیبشون کنه، مجبوره که بالاخره یه جوری بگه که حرمت آقام شکسته نشه. نگاه کنید، نه سیاست نیست. ببینید ما مگه چند تا مثل آیت الله ناصری داریم؟ نمیشه آدم زبون رو باز کنه بعد بگه آقا دروغ میگه. آدم بگه آقا بله، من حرف شما رو نمیفهمم، آقا این برخلاف مبناست. نه دیگه، میخوام بگم باید قاعده رو درست داد که اتفاق. بله ما این اشتباهات رو متاسفانه داریم. بسیار سر همین تطبیقا، سر اینکه یه عده ظهور نزدیک میبینن، سر اینکه اون سیدی ظهور بسیار نزدیک است اومد بیرون، یه سری مقصرش بعضی گوینده ها ما بودن، بعضی سخنران ها ما بودن، بعضی تریبون دارای ما بودن. من توی جلسه یک از آقایون گفتم، گفتم مقصر شمایید، بعد دیدم خود داره بلش دار، گفتم و مایید. بعد جالبه که از روزنامه ها زده بود که جعفری گفته مقصر مایید. گفتم مقصر شمایید و مایید که طوری سخن میگیم که اون جوانی که علاقه به ظهور داره فکر میکنه بله دیگه آقای فرنان تو گفتم دو سال که ظهور رو قواعد ظهور میده که دو سال که چه دلیل این حرف رو میزنه؟ به چه دلیل این حرف رو میزنه؟ ببینید خوب گوش بدید، ما زمان امام رحمت الله علیه شاید درد از دوستان بالاخره یادشون بنده قاوم هستن. زمان امام رحمت الله علیه دعا می‌کردیم خدای خدای تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار، آرزو می‌کردیم، دعا می‌کردیم، از عمر ما بکاو و عمر رهبر افتو اینو می‌گفتیم. خب حالا امام از دنیا رفت، درسته؟ خب حالا سوال اینه، یا الان هم همینطور، الان ما دعا می‌کنیم خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. خب اگر ما اومدیم خدای نکرده مسئولین ما رفتن دنبال منفعت طلبی، اگر خدای نکرده مسئولین ما غفلت کردن اعتماد به دشمن جدی شد و خیلی مسائل خدا نکرده از بین رفت و خدای نکرده نظام و انقلاب شکست خورد، اعتقاد مردم چی میشه؟ به چه دلیل شما میگه ما نهضت ما حتما وقت به انقلاب برمی‌گرده؟ بله ما باید تلاش کنیم انقلاب ما وقت به انقلاب برمی‌گرده. ما آرزو میکنیم که پرچم توسط حضرت آقا دست ما دوام داده بشه، اما باید تلاش هم بکنم، باید یاریش هم بکنم، باید چه هم بکنم در بوده. بلن بنده خدا کارا خودش هم نمیتونه پیش ببره. هر روزی که یه بامبور در بوده، هر روزی که داستان در بوده در بوده، هر روز باید بیاد این تذکر رو بوده، هر روز باید بگه آقا نمیدونم به دشمن اعتماد نکنه، جهالت اگه نباشه خیانت نمیدونم جا جهالت بگه، چرا باید هی پرسنم به خودی ها تذکر بده؟ خود دقت میکنی این نوسی نوسی مهمی. بنابراین در بحث حتی دعا و اینها، اینا رو توجه کنیم، معنا نداره. آقا ما بله ما دوست داریم ظهور متصل شود. حالا ظهور صغرا، ببینید ظهور صغرا بعضی از افراد یه همچین برداشتایی دارن. اولا که ما این به هیچ عنوان تو روایات ما کلمه ظهور صغرا نداریم، یعنی یک اصطلاحی است که اصطلاح پیشینه داری نیست. بعضی از افراد منظورشون از ظهور صغرا اینه که قبل از ظهور یاد و نام حضرت فراگیر می شود. این رو میگن ظهور سوال.
قبل از که من زمان ظهور بکنه یاد و نام حضرت فراگیر می شود. همین اصطلاح بوده رو بکنه.
در مقابل غیبت صغرا میگن همونطور که غیبت دو مرحله داشته، غیبت صغرا و غیبت کبرا، ظهور هم ظهور صغرا و ظهور کبرا،
اما هیچ مستندی در اصل کاملا صحیح.
بله ما روایت داریم که قبل از ظهور یاد و نام حضرت مثلا مطرح میشه و اینا. اسمی که به این عنوان ظهور صغرا است من در آوردم. حالا میخواد این آیه خدا بده یه بزرگتر بگه کوچیک‌تر. بعضیا این دیگه حالت انحرافیه. بعضیا دیگه ظهور صغرا رو میگن به معنای اینکه سه تا حالت انحراف. یکیشو من گفتم. یکی اینه که چی؟ ظهور صغرا رو به عنوان ظهور فردی میگن. یعنی چی؟ یعنی که میگه آقا یعنی معرفت صارت الغیبه اندهام به منزلت المشاهده، غیبت پیش منتظران مثل مشاهده امام زمانه. وقتی اینو برداشت به عنوان ظهور صغرا یعنی چی؟ برای فردی که امام زمان ظاهره. بسید یعنی چی دیگه الله معجزه ولی که یه مورد زمان ظاهره دیگه، این مال آدم های مبتدیه، مال اونهای که معرفت ندارم. تو که معرفت داری عین ظهوری تو ظهور قرار داری. آره دیگه، اصلا این هم تو بحثت خاطی کرده اینو. بله تو باید امام رو حاضر و ناظر بنام، ربطی نداره به اون واژه ظهوری که داری. درست شد؟ این دوتا یه بله این غلطه، این غلطه، این غلطه. لذا اینا میگن دعای برای تجدید فرج نکنید. حتی این هم دقیقا من شنیدم و خودم خالص رو پیش گوش کردم. همشهری شما هم بود آقایی که بود. خب سوم، حالا دیگران هم گفتن، حالا سوم، سوم چی؟ این نظریه رو چرا چون صغرا اسم شمالی ها؟ نه اون سومی شاید مالون باشه. سومی خوش بدید، سومی میگه ظهور صغرا، خوب گوش بدید منظورش چیه. میگه ها امام زمان، گوش بدید، شخصا به اصطلاح امام زمان الان ظهور کرده، به اصطلاح اینطور بگید امام زمان ظهور کرده ولی قیام و تشکیل حکومت هنوز نداده. گوش کنید این سومیه. ببینید چی بخواد بگه. میگه آقا من این جریانات انحرافی از قبل از این داستانی که آقا میگن شمالی اینا بوده مطرح بوده. یعنی چی؟ یعنی مثلا ببینید جریان شیخیه که شیخ احمد اینا چی میگن؟ میگن آقا امام زمان ظهور کرده ولی قیام و تشکیل حکومت هنوز نداد. یعنی امام زمان الان غیبتش تموم شده، الان ظهور کرده، تو دوران ظهور صغرا بسن تا بره ظهور کبرا برسه. خب مثلا شیخ احمد احسایی اینا و بعد مثلا مثل علی یعقوبی یا بعضی جریانات انحرافی دیگه اینا چی میگفتن؟ اینا میگفتن آقا امام زمان خودش داره کاراشو پیش میبره، الانم ظهور کرده. بنابراین نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که آقا یعنی چی میره سراغ فقها علما؟ اینا نمیخواد که ما مستقیم از خودمون آزاد بشیم. میگیرن درست میگیرن بعدش چالش میذارن میگیرن بله هستن افرادی که این تفکر رو دارن. الان جریانی که میگه ما مثلا فرض کنیم که خدمت رو عرض شود که به عنوان مثلا اینا اسمای مختلفش میذارن، میگن امام زمان خودش مستقیم داره کار میکنه، ما از مستقیم از امام زمان پیام میگیریم. شیخ احمد احسایی وقتی علما باش مخالفت میکردن میگفتن چرت و پرتا چی میگی، که پایه‌گذار شیخیه بود، میگفت شما برای من از چی از من ایراد میگیرید؟ من مستقیم از خود امام دارم مطلب شما میگم، من مستقیما دارم با امام حرف میزنم. فقها چی میکردن؟ علما چی میکردن؟ اینا چی مثلا میگن؟ حرفشون اینا یعنی چی؟ آره خیلی راه آقا اینا یعنی چی؟
و احاد که رو گفت نشانه های دور رو مثلا قد بیاسه اینا رو چی تو رجوع کرد؟ مثلا باید یمانی به توفیانی و نکنیدم اینا باشه چی رو بودن؟ اینا بعد از
اتفاقی اونا مال اون مال اتفاق اصلی هست دیگه؟ اون مال تشکیل حکومته، اومد تشکیل حکومت امام زمان الان داره کار میکنه. البته ما هم معتقد امام زمان داره کار میکنه ولی نه به معنای که اونا میگن. اون معنا که اونا میگن اینه که آقا شما مسیر فقاهت، مسیر علما تعطیل، همه داستان دیگه خیلیش استعماری دیگه. آقا اینا رو تعطیل، مثلا علی یعقوبی اینا میگن که آقا شما فقها اینا رو امام زمان میتونن یه چوب خوش رو هم بهش بگه تو بشین فتوا بده، چه مهم نیست که. اون کسی که مهمه معلمه، اون معلم شخصی که معلم است و ارتباط مستقیم با امام زمان. بعدم یه جایی میگه تو ببخشید بنده، یه جایی تواضع میکنه، بعدم اول تواضع میکنه بعد استراحت میگه بله بنده زلزله ترکیه رو باعث شدم، بنده نمیدونم سونامی فلان رو ایجاد کردم، میخواست فلان جا اتفاق بیفته، ما گفتیم موسی به موسی میگه موسی جلو صهیونیستا رو میگیری یا خودم بگیرم، امت تو کاری نکن من وارد شم جلوشون رو بگیرم. اصلا یه آدم عاقل بیونه میگه دیوونه است، ولی باور کنید جمعیت داری کاری ما میشه اینجا شیف اون جریانی که آقا اشاره کردن سر قتل مشایی و اینا اگر مستند باشه خوب گوش بدید، آقا اشاره کردن شمالی و اینا شاید سر قتل مشایی بوده، اگر مستنداتش درست باشه به همین مفهوم سومی است که آقا ما مستند امام زمان مرتبط باشه. میگم باید دید گاهی وقتا تو حالت تخریبا باید دید کمالا هم گذاشت ببینیم که این مستند درسته. اما مهم اینه که پس این ظهور صغرا تو سه فاز قرار داره. بعضی از علما ظهور صغرا به کار میبرن اما منظورشون اولیه، ولی من معتقدم آدم کلمات دو پهلو نباید به کار ببره، منظورشون نیست. نمیخوام بگم ظهور اتفاق افتاده، میگم ببین یاد امام زمان همه جا رو گرفت، امام زمان الان در واقع نام و یادش ظاهر شده. اون دومیه اسمشو بیشتر ظهور فردی میگیرن، البته اونا ظهور فردی رو خلق میکنن، اینم گروه دوم. درست این گروه سوم دیگه یک جریان میشه، گاهی تو فضای مدعیان خیلی بازارش داغ میشه که میگه نه امام زمان در واقع اصلا دیگه امام زمان خودش، پس دیگه هم فقها یعنیش علما یعنیش. خب بریم سراغ آسیب بعدی.
یه معنی میگم مثلا ظهور صبح
چیه؟ این الان چیه؟ این روایت داره یا ذوقیه؟ کتاب شش ماه پایانیه. خب شش ماه پایانی مال آقای چیز اسم قشنگ داره، خارجی هم از ترجمه شده. خب بعدش دیگه چی؟ مؤسسه موعود چاپش کرده شش ماه پایانی، ولی نویسنده شده هم نیست. اون به همون معنای اولی است، به معنای اولی که انقلاب اسلامی ظهور صغرا بود. خود امام میگفت انفجار نور، انفجار نور بفرمایید، تلیعه در واقع انقلاب حضرت مهدی علیه السلام. اما این معنا نیست. دیدم اشعارش، بله از این پیشگویی ها هست. اجازه بدید من بعد بس خارج نم به این نکته دیگه دارید بگید. مثل ذوقیه دیگه، اینا همه ذوقیه. فقط اون نکته که گفتید از اون نویسنده شش ماه پایانی باید دید مستند حرفش چیه. بعد اون ظهور واقعی بعد از قیام و تشکیل حکومت، و یا اگر اینم بگیم تو همون پروسه ظهوره، متوجه؟ یعنی تو همون دعاقای، یعنی اون شش ماه پایانی که در واقع علائم رخ میده، ما اونا رو همه رو قاعده ظهور میدونیم دیگه، یه چیز قبل اون نمیدونیم، اونو ما بحثی نداره، اون بحث ظهوره. این شش ماه منظورش تحقق علائم، نه کتابو تایید نمی‌کنم، حوادث. من میگم این شش ماه آخر یعنی شش ماهی که حوادث از سطح آسمانی و اینا با هم رخ میده. این اشکال تو علائم حرف اشکال نداره. چطور نه من اسم ظهور صغرا براش کار نمی‌برم، من میگم خود ظهوره. من کلمه ظهور صغرا براش به کار نمی‌برم جان. بله دیگه درست بله من فرمایش شما تایید میکنم، فرمایش برادرم درسته، لذا من میگم اینه که دارن میگن. فقط خواستم برای شما تبیین کنم، بنده گفتم حتی همون بالایی هم نباید استفاده کرد. چرا کلمات دو پهلو استفاده کنم؟ مال امام الاصل علیه السلام ظهورتین نداریم، بله غیبتین داریم، دو غیبت داریم. خیلی خوب ببینید چی؟ یعقوبی بود، علی یعقوبی. خب تطبیق ناسواب. یکی دیگه از آسیب ها افرادی هستن که یه روایتی میبینن رو آدم های مختلف تطبیق میدن. من یکی از قواعد براتون توضیح دادم، گفتم ببینید ما تو امور غیر ضروری، گفتم ما این همه تأکید داریم در جایگاه فقها، حالا چه اهمیت داره که مثلا به قول آقای لبنانی حضرت امام رحمت الله علیه سید خراسانی باشه یا نباشه؟ چون اومد ایران گفت حضرت امام سید خراسانی است. خب حضرت امام از دنیا رفت، خب بگیم آقا سید خراسان از دنیا رفت، اعتقادات از بین رفت، چه جایگاهی داره؟ فرض کن ما 5 تا 6 تا روایت داریم، تازه برفرض هم قبول کنیم روایت سید خراسان امام زمان کمک میکنه، خب خیلی دستش درد نکنه، نه چه ثمره ای داره؟ بنظر اینا جزء علائم حتمی هم نیست تازه، اما از اون ور بله بله حضرت آقای سید خراسانی میشه، امیدواریم ایشون باشه، اما بالاتر از سید خراسانی ایشون الان پرچمدار این مبارزه است. ایشون چه سید خراسانی باشه چه نباشه، وظیفه من معلومه، وظیفه جامعه اسلامی معلوم، روشنه. نسبت به دشمناش هم همینطور، چه جریان داعش سفیانی بود یا نبود که ظاهرن هیچی هم نبود، چه باشه چه نباشه باید باش مبارزه کرد، روشن خیلی مشخص. تطبیق هم متاسفانه که از اون آسیب هاست و که دیگه در این باره بخوایم صحبت بکنیم بحث یاد بذارید بریم سراغ بحث‌های دیگه. یکی از آسیب ها ملاقات گراییه. ملاقات گرایی دو تا شعبه داره، دو تا شاخه داره. یه شاخه‌شون کسانی هستن که در واقع تمام اهتمامشون به دیدار با امام زمانه. افراد به دعوت به دیدار میکنن، نمیدونم گاهی وقتا در شعراشون، گاهی وقتا در نمیدونم سخنرانیهاشون، در نوشته‌هاشون. البته اصل این که انسان بتونه به دیدار موفق بشه، امام ازش راضی باشه، اشکال نداره، خیلی خوبه، همه ما دوست داریم این رو. اما برای دوران غیبت، اگه قرار باشه همه موفق بشن که بهش غیبت نمیگن. و این نکته هم وجود داره، هر کس هم که امام زمان رو ندید دلیل بر نمیدونم گناهکار بودن و نجس بودن و بد بودنش نیست، که با دوران غیبت باید یک اتفاق اجتماعی بیفته تا ظهور امام رخ بده. معلوم نیست این گناه به فرد افراد برگرده، به جامعه برمیگرده. بله درست، ما هم تو جامعه نقش داریم، این درست. من دانشجویی بود آمد به من گفت که من با امام زمان، یکی از اون برنامه‌های حمایتی که برقرار شد، اومد گفت من با امام زمان قهر کردم. گفتم خسته نباشی، چرا؟ گفت من 40 شب چهارشنبه رفتم جمع کردن امام زمان رو ببینم، امام زمان رو ندیدم. گفتم پس معلوم امام با ما کاری نداره، ما با امام کار نداریم. گفتم خب کی به شما گفته بود که بری 40 شب چهارشنبه امام زمان رو ببینی؟ گفت خب خود شما گفتید دیگه. گفتم راست میگی. گفتم خب شما میری جمع کردن، اونجا یاد امام هستی، دعا میکنی، نماز میخونی، بله آرزو امام دیدار امام هم داریم، اما این لزومنه چی شما 40 شب برید حتما امام زمان؟ بله همین که رفتی به قول آیت الله جوادی آمولی، امام به تو توجه کرد، امام به تو دعا کرد، همینه. اویس قرنی رفت پیغمبر رو ندید، ولی پیغمبر براش دعا کرد. اما خیلی‌ها بودن کنار پیغمبر میشستن، آخر مقابل پیغمبر میستادن، صرف دیدار رو نمیدونم تو خط من پیغمبر بودن و خط امام بودن که دلیل بر آقوت به خیری نیستش، دلیل بر خوب بودن نیستش. چه جان خب ببین همین دیگه. ببین گاهی وقتا هم اینا دیدن امام هم طرف به عنوان یک آرزو میگه من میخوام امام ببینم. خب خیلی خوب میگم اینو باید سامان بدیم. لذا یک بعد آسیبی اینه و نتیجه این آسیب چیه؟ نتیجه آسیب اینه که وقتی طرف دائما دنبال دیداره، هر آدمی رو که ببینه براش توهم میشه. لذا متاسفانه گاهی وقتا انقدر افرادی داریم که سر یه چهره، سر یه قیافه، سر یه شال سبز، البته قبل از فتنه 88، سر در واقع یه رنگ سبز یه دفعه دین و ایمانشون رو باختن. باور کنید سر یک دین و ایمانشون رو باختن. گفتین آقای امام زمان رفته جذب شده، بعد فهمیدن یه جریان انحرافی بوده، چیز دیگه بود. پس این یک. گاهی وقتا افراد کتابای مینوشتن، افراد مجلاتی داشتن، آقا از اول تا آخر مجله خورشید مکه برق می‌زدی، آخرش نوشته بود که من حضرت زهرا سلام الله علیها مجله رو دید، گریه کرد، به چشمانش چسبانید، فلان، یکی در خواب دید، نمیدونم فلان. آقا این اصلا خب طرف وقتی نگاه می‌کنه میگه خب پس چطور، پس من چه مرگمه که نمیتونم اونو ببینم؟ اینا چطور می‌بینن، من چرا نمیتونم ببینم؟ خب بله، بالاخره بابا ما یه تعریف به نام غیبت داریم، غیبت قاعده کلیش بر عدم دیداره. بعد خب شما جریانات مثلا میبینید آقای افتایی و بعد دیگه جریاناتی که بود، نمیدونم کتابایی که نوشتن الانم وجود دارن. گاهی وقتا دوستمونم یه اشاره کردن، گاهی وقتا به عنوان مثلا دیدار امام زمان میرفتن، دروغ و راست خبرای کنار هم میذاشتن و بعد این دروغایی که کنار هم میذاشتن راست رو هم آدمو ناباور میکرد. یعنی اون راستایی هم که اتفاق افتاد در کنار دروغ ها میشد چی؟ میشد دروغ. متوجه؟ بله بله، شکی نیست در طول تاریخ بزرگانی، در طول تاریخ حتی غیر بزرگانی تو امور مختلفی خدمت امام زمان رسیده اند، یا اینکه نه مشکلی داشتند و مشکلشون با توسل به امام زمان حل شده، حالا خود امام زمان بوده، تو دل کسی انداخته، خیلی بالاخره نمیشه رد کرد، بالاخره علامه حلی بوده، مقدس اردبیلی بوده، بالاخره بزرگانی بودن، نمیشه اصل ملاقات رو رد کرد، بالاخره امام هست، شکی توش نیست. اما قاعده نیست این موضوع. موضوع دوم اینه که ادعاهای دیدارها. بله ادعای دیدارها، آقای کتاب نوشته که نمیدونم من و همسرم تو قطار بودیم، بعد نمیدونم بچه‌مون شیر نداشت بخوره، بعد گشنش بود، موندیم چه کار بکنیم، بعد خانمم متوسل شد، بعد امام زمان آمدن، خانمم در واقع تونست بچه رو شیر بده، بعد من دلم شکست، بعد من امام زمان رو دیدم. اصلا امام زمان مثل تو همون کوپه بوده. یعنی ببینید گاهی وقتا اصلا اینقدر مسئله رو سخیف میکنن و متاسفانه و متاسفانه بعضی از اینا چنان شیادن، چنان شیادن عجیبن. من این داستان وقتی شنیدم اصلا برام باور کردنی نبود. یه داستان براتون بگم عجیب. اینا خب میدونه اینا خیلی از این جریانات و گروه ها گاهی وقتا باید بالاخره دکون و دستگاهی دارن، خرج داره دکون دستگاهشون دیگه. اینا برای اینکه بعضی خرجاشون در بیارن از شیوه های خلاصه جوانمردانه و ناجوانمردانه خلاصه باید استفاده بکنن. یکی از این آقایون بازاری ها رو میخواستن جذبش کنن، هر کارش کردن جذب نمیشد. خلاصه به هر طریقی طرف پول جون که نیست که آدم راحت بده که پوله، خلاصه هر کار کردن نشد. آخرین رای که به نظر اینا رسید این بود که این آقا وقتی یه زمانی که مکه مشرف شده بود، زمانی که مکه مشرف شده بود، یک نفر رو فرستادن مأمور این آقا در مکه از مریدان خودشون، گفتن هوای این حاجی بازرگان رو داشته باش. هوا اینو داشت. یه زمان این آقا در سجده بود روبروی خانه خدا، هرچی بود اینا یک قرآن رو در واقع کنار سجده او گذاشتن، اون متوجه نشد و رفت. قرآنو که ایشون نگاه کردی توش نوشته شده که هدیه مهدی، حضرت مهدی علیه السلام به حضرت عالی. آقا دید هیچ کم دور و برش نه، هرچی برمان هیچ کم ندید و یه قرآن دید که اونجا براش امضا کردن و خب عجب، اینو هیچ کم خبر نداره. حالا من میگم شما یاد نگید از این کارا بکنید، با مریداتون نامردیه، اینا خلاف مردونگی، خلاف مروت. هیچی، این آقا برمیگرده شهر خودشون. اون آقای شیاد پیغام میفرسته برای حاجی بازاری، میگه بیا کارت دارم. میگه من دعاگوی شما هستم و ما رو معاف بدارید. گفتم پوله جون که نیست که. میگه من معاف. میگه به آقای فلانی انقدر سرگرانی نکن، میخوای یه نشونه بهت بگم که متوجه بشی ما رو قاعده ایم. میگه چه نشونه ای؟ مگه فلان تاریخ فلان ساعت مگه امام زمان به تهدیه نداد؟ خجالت نمیکشی؟ طرف با کله میاد. یعنی کلک بازی هایی که حتی زمان جنگ بعضی از این کلک بازی ها داشتن و متاسفانه ما داشتیم. اینا گاهی وقتا اسرار نظامیه. ما در بعضی در زمان جنگ آدمی داشتیم که ادعای غش میکرد و ادعای امام زمان میکرد. این به معنی که کل جبهه اینطوری بود. خدا رحمت کنه شهید ردانی پور رو. شهید ردانی پور گاهی وقتا بعضی که ادعای ارتباط ها میکرد میزدشون. ما که آدم اخلاقی بود، روحانی بود، میزدشون. چه که شنیدم که چرت و پرتا چه بود. زمان جنگ آقای اومده بود ادعای امام زمان رو غش میکرد و کم کم بچه ها بهش اعتماد کردن، گفتن ارتباط با امام زمان داره و باش مشورت میکردن. تا این که میره توی اتاق فرماندهی، نقشه عملیات رو میگیره زیر بغلش میذاره، میده به برادران مزدور عراقی. بعد میفهمن بابا کلش دروغ بوده. غفلتایی که گاهی وقت آدم آقا رو قاعده باش، رو قاعده اصول باش، به جای که بگی آقا امام زمان ما امام زمان رو ببینیم، آقا امام زمان به ما توجه کنه، ما کاری بکنیم امام زمان به ما توجه کنه. این خب چه کار کنیم؟ آقا تو اصول انجام بده، واجبات محرمات اینا رو ما که نمیگم، من خودمو دارم میگم، اینا رو انجام بدیم امام زمان به ما توجه هم میکنه، به ما عنایت هم میکنه. معناش این نیست. حالا فرض کن مثلا میگم یه رزمنده خط مقدم جبهه رها کنه بگه من میخوام برم جماران آقا رو ببینم. خیلی از بچه‌ها جنگ باور کن بعضی نرفتن امام رو ببینن. چطور میشد میمدن امام رو میدیدن؟ اصلا فرمانده ها میگفتن من برم 2 دقیقه وقت آقا رو بگیرم، من تو جبهه کلی کار دارم. اون چه معرفتیه؟ میگفت من الان جبهه کار دارم، برم وقت آقا رو بگیرم. آقا 1000 تا کار داره، وقتش مال کل جهان اسلامه، من برم 2 دقیقه وقت آقا رو بگیرم. اینو معرفته ما باشه. من آقا من 2 دقیقه برم مثلا دل دیگه، ما آدم دلیم، ما آدم دلیم. حالا خب این یه آسیبه. اما رسیدیمش. مدعیان دروغین در طول تاریخ همیشه بوده اند و جالب ادیان هم به این مدعیان میپردازند. کسانی که ادعای مختلف دارن، کسانی که گاهی وقتا ادعای پیغمبری میکنن، گاهی وقتا ادعای امامت میکنن، گاهی وقتا ادعای ارتباط با، حتی گاهی وقتا ادعای خدایی هم میکنن. ما وقتی مثلا فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، میگفتیم عجب آدم خولی بوده فرعون و عجب آدم دیوونه بوده اینا که بهش ایمان میآوردن. ولی چند وقت پیش در خوزستان یه نفر رو گرفته بودن، فیلمش هست، من دارم، تو من فیلمشو دارم. چی؟ نمیدونم. کچله فیلمش هست. اصلا میاد یارو میاد وصف میخونه چیز انتر رب انتل اله یا اله، بعد یه آدم یه عده به سجده میکنن، یه آدم کچل، یه آدم خوشگل هم نذاشتن. کلی به خود ما امیدوار شدیم، گفتیم ما به همه زشتیم همون خوشگل تریم، کلی بهش امیدوار شدیم اصلا چیز شدن. ولی به عنوان خدا جلو سجده میکنن، آدم میگه والا به خدا نمیدونم چه اتفاقی برای مردم میفته. تولدش هم تازه تولد خدا بوده، براش تولد گرفته بودن، بعد تو تولد یارو میاد یک نمه عربی براش میخونه، نمیدونم انت دارم فایلشو اگه وقت بود براتون میذارم. خب بذار من صحبتام بخوام، وقت شد براتون میذارم. نه با بسته، با اینقدر به دین لغت زدن معذرت میخوام، دیگه نمیخواد شما تو تلگرام این چیزا رو توضیح کنید. اینقدر هر آدم عوضی پیدا میشه، به خدا اینقدر گاهی وقتا هم دلش برد. الان ایام محرم عاشورا این همه یارو برمیگرده یه جا پیدا میکنه که یارو 4 تا ظرف غذا زیر بغلش. آقا این مذهبی ها فقط مال غذا میره، یعنی گاهی وقتا ما مذهبیان برای خنده هی اینا رو منتقل میکنه. خب بابا حالا دیگه چیه؟ مگه چه غذا؟ یه آدم دلش خواسته غذا بده، درست شو غذاشو تو این راه داده، نوشی جون همه خرجایی هم که میکنن، همه این دلارایی هم که برای مکه و نمیدونم عتبات و اینا میدن، 1/100 دلارایی که برای آنتالیا و نمیدونم برای مالزی و برای کوفت و زهرمارای دیگه میدن نمیشه. اما اونا همه روشنفکریه، همه با کلاسه. بعدم میگفت که وقتی عالم برای شوخی بد نیست، تو این حوادث که ترکیه پیش اومده بود، بمبایی که ترکیه انداخت، انفجارایی که ترکیه انداخت، میگفت جمعی نامه نوشتن به رئیس جمهور، تو نامه نوشتن که آقای رئیس جمهور اینجا ترکیه است، اینجا مکه و مدینه نیستش که ما تعطیلش کنیم، که اگه از آسمون سنگ هم بباره ما آنتالیامون باید بریم. خلاصه این باید بریم. اینه یعنی یه آدمان که دیگه اینه اینا اصلا به چش نمیاد. اما از اون بر طرف یه غذا نظری داره مورد تمسخر واقع میشه دیگه. حالا کار نداره. آقا مدعیان دروغین، مدعیان گاهی وقتا ادعای خدایی دارن، ادعای پیغمبری دارن، ادعای مختلفی دارن، ادعای نمیدونم شناخت رمز سنگا رو دارن، ادعای شناخت تاله دارن. الان متاسفانه حتی گاهی وقتا چیز میزنن، تبلیغات میزنن در خونه ها، فالبینی، نمیدونم کفبینی، طالبینی، قهوه نمیدونم فلان، بعد فال قهوه، بعد فال دمپایی سمت چپ مادر زنت، یک چرت و پرتایی گاهی وقتا افراد میگن، اصلا چیزای عجیب غریب. رمز سنگا، ما یه وقتی سوریه رفته بودیم، نه این زمان جنگ، الان که جرئت نداریم، قدیم یه آقای زائر بود با ما اومده بود، بعد میگه من رمز سنگ ها رو میدونم، راز سنگ ها رو میدونم. چند بهش نگاه کردم گفتم اصلا پاره سنگ مغزت هم میدونه رمزش چیه. رمز سنگ یعنی آدمای دیوونه ای که متاسفانه دیوونه تر از خودشون پیدا میکنن، 4 تا حرف مبهم هم میزنن، افراد جذب. اینا وجود داره اما ایجاد اشتغال میکنه. بله. اما ما مدعیانی که میخوایم دربارش بحث کنیم این گروه مدعیان هستن. یه سری مدعیانی که مدعیان مهدویت هستن، ادعا میکنه که من مهدی هستم و میدونید که مثلا بابیت اول گفت که سید علی محمد باب گفت من باب هستم که میرسیم بهش، بعدن گفت که من خود مهدی هستم، ادعای مهدویت دارم. بعد بعد گفت پیغمبر و بعدم توی حسین علی بهاء شد، گفت من الله البهی الابها الى الله البهی الابها، از خدا به خدا، من خود خدا. آره بله بله، سوال خوبیه. با آقای با رئیس انستیتو رازی به اصطلاح تهران ما یه جلسه، من و ایشون با هم همسفر بودیم، مثل اینجا که الان مثلا من اومدم خدمت شما، ما هر دو اومده بودیم یه بحثی داشتیم برای اساتید دانشگاه، بعد اونجا همسفر بودیم، من اون با هم گفتگو کردیم. من یکی از بحثا که اینو توی مجله امان ما چاپ کرده بودیم، شماره اولی امان بود، مصاحبه که با این داشتیم، دکتر بلحری معروفه توی حوزه روانشناسی اینا، ایشون میگفت نه در ایران، در خارج از کشور هم بسیاری از همکاران ما هفته چند تا مریض دارن که همچین توهمایی دارن. یکی میگه من اگه مذهبی بشه میگه من حضرت عیسی، میگه من مریم مقدسم، من فاطیمام، اگه غیر مذهبی باشه میگه من نمیدونم، حالا هیچ، مثلا این بازیگرا رو نمیدونم، این قهرمانای سیاسی رو، آدمای سیاسی رو هر روز توی یک در واقع توهم میزن. اینا یه نوع بیماریه، بعضیشون بیمارن، بعضیشون نه، بعضیشون دقیقا داستان اقتصادی داره، داستان اخلاقی داره، داستان سیاسی داره، دنبال منافع مختلفه. بالاخره میخواد از نظر اخلاقی افراد گول بزنه، با چهره مذهبی میاد، واقعا میانا با چهره مذهبی گاهی وقت متاسف. یه کارایی هم گاهی وقتا از طریق جن، گاهی وقتا از طریق سرعت حرکاتی که دارن، گاهی وقتا بعضیشون چهرهای کاریزماتیک دارن، یعنی چهرهایی دارن که تأثیرگذارن، نوع حرف زدنشون، نوع نشست و برخاستشون، و یه آدمهایی رو در واقع جذب میکنن. از اون برم آدمهایی که مشکل دارن و معمولا جذب اینا میشن، آدمهایی که معمولا دستشون از اون معارف جداست جذب اینا. مثل این که مثلا اگه بخوان یه نوجوان رو منحرف کنن، بهش اولین چیزی که میگن اینا که ما باید میگیم رمز و راز به پدر مادرت نه، یا کس خبردار نشه، او رو دست از پدر مادر جدا میکنن. منحرف هم مدعیان هم همین کار میکنن. افراد وقتی میخوان منحرف کنن، اول میگن بابا با این آخونده ها بستن، اینا نمیخوان، اینا خسیسن، اینا حسودن، اینا اصلا آخونده ها فلانن، اول دست او رو قطع میکنن از طریق دین، دستشو قطع کردن، بعد چرت و پرت خودشون منتقل میکنن. بعدم یه عمری مثلا طرف نماز نمیخونه، میگم چرا نماز نمیخونی؟ میگه که این قطب ما گفته، شیخ ما گفته، قطب ما گفته که حضرت علی علیه السلام به جای همه ما نماز خونده. شبی 1000 رکعت نماز آدم بخونه، چقدر آدم از ما نماز معافه؟ ما پیش پرداخت دادیم همه نمازامونو. یعنی اون انحرافه، میبینید انحرافه وقتی دستش قطع میشه اینه دیگه. یه وقتی بعضیا تو شبکه‌های مجازی گاهی وقتا ما بعضی از انحراف اصلا آدم خندش میگیره، مثلا طرف چقدر ساده لوحه، چقدر کودنه. حالا تو مسائل سیاسی آدم خندش میگه، مثال میگه چه از شبکه مجازی نوشته بود که میدونید آقای هاشمی رو دفنشونشون نداد تلویزیون، تو نوشته بود میدونید چرا؟ چون نه اینکه اینترپول دنبالشه به عنوان جنایتکار جنگی، اینا برای اینکه از دست اینترپول نجاتش بدن گفتن مرده. اصلا تو این چیه؟ یا مثلا بله خب دوتا تابوت داشته به خاطر اینکه این می‌خواستن در واقع اون جمعیت که توی جمعیت هست حفظش کنن یا ببرنش، یا فشار جمعیت، چون توی تجربه تشییع جنازه حضرت امام تابوت شکست دیگه، دوباره برگردن حضرت امام دوباره کفن کردن بردن، حتی کفن او رو بعضی قسمتاشو در واقع افراد بردن. حالا این چیزی که اونا توزه، اما ببین چقدر فکر ساده است، مثلا فکر اصلا آدم خندش میگیره. حالا ببین آخه گول، آخه میگفت اون آدمی که خب حالا از بحث خارج، ببین یک ادعای مهدویت میکنه، درست شد؟ ادعای دوم، اینا هستن جریانه که ادعای مهدویت میکنن، ادعای امامت میکنن، ادعای مهدی بودن میکنن، و داریم الان هم تو زندان داریم افرادی که اینا میگن من مهدی هستم. آره جمکران هم خیلی هاشون میان. دوم ادعای ارتباط ویژه با امام زمان میکنن، ادعای ارتباط ویژه با امام زمان، آقا من نامه ببرم، نامه بیارم، من با امام زمان مستقیم مرتبط هستم، من واسطه هستم، من وصی امام زمان هستم، من پسر امام زمان هستم، من همسر امام زمان هستم. خیلی مختلف داریم، متفاوت داریم، یعنی افراد مختلفی که ادعاهای عجیب غریبی میکنن، عجیب غریب. مثلا طرف میگه من نوه امام زمانم، نوه من پنجم امام زمانم. میگه خب از کجا میگی من نوه امام زمانم؟ میگه من در خواب به من گفتن تو نوه پنجم امام زمانم. با کمال پررویی. بعدم میگه کس دیگه که ادعا نکرده، پس چون من ادعا کردم حرف من درست. میگه من وصی امام زمانم. میگم خواخه قدیم که به ما میگفتن کسی که وصیه باید اون آدمی که او رو وصی قرار میده سفارشی به او کرده باشه. میگه وصی با... خب تو به چه دلیل تو وصی هستی؟ یا من وصی هم دیگه قبول نداری؟ شما بیدینی، شما کافرید، شما مقابل امام زمانم میستی، شما آخونده امام زمانم قبول ندارید. خب بله من امام زمان قبول ندارید، چون که تو میگی. ادعای ارتباط ویژه با امام زمان. مدل دیگه ادعای نیابت عامه. یعنی چی؟ یعنی کسانی که ادعای در واقع خودشونو جایگاه علما و فقها قرار میدن. دقیقا به جای فقیه میشینه حرف میزنه، یا درس نخونده، یا اینی که نه اصلا یک جریان انحرافیه اما به جای اون فقها داره غیر روش علم. مثل که مثلا یا طرف پزشک نیست، یا پزشکه اما پزشک دزده، پزشکی که کلیه تو جنگ در واقع تو زلزله فرض کنی که آمریکای لاتین تیم پزشکی میره، افرادی که هستن زنده یا مرده کلیه ها و قلب اینها رو زودتر، حتی زنده زنده شنیدی داستانشو دیگه گفتن اخبار اون موقع، تیمی که میره اونجا مثلا پزشکی ها رسما پزشک زنده مرده بغلشو پهلوشو پاره کنه کلیهاشو تازه در بیاره که برای فروش استفاده بکنه. خب اینا پزشکی دیگه، اینم جایگاه جای پزشک واقعی گذاشت، جای پزشک حرفه‌ای گذاشت. تو این جنگایی که اتفاق میفته خدا لعنت کنه واقعا این ظالمان عالم رو که چه راههایی رو برای بشر باز کردن که شیطان فکر کنم 24 ساله بیکار نشسته فقط به اینا داره نگاه میکنه. میگه به خدا من فکر نمی‌کردم یه همچین چیزایی بشه. شنیده میگه بعضی شیطان میگه، میگه شما به من واقعا من به اینجا دیگه نرسیده بودم. یعنی یه کارای اصلا آدم من باور کنم چون جریان دایشونه بود، من یکی از این فیلم‌ها رو ندیدم، اصلا طاقتشو نداشتم که عکس‌ها رو من ندیدم. خب بشر به کجا میرسه؟ اصلا به چه وضعی میرسه بشر؟ اصلا واقعا عجیبه. میدونی چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه انسان عقل داره و عقل انسان از جن بالاتره. لذا اینی که میگن معلم شیطانه درسته. همونطوری که اولیای خدا معلم فرشته ها هستن، انسان هم که تو شیطنت فرو بره معلم شیطان میشه. شیطان باید بدوه تا بهش برسه. متوجه هستید؟ خیلی نکته علمیه ها، شوخی نیست که میگن استاد شیطونه. ما وقت بهمون شوخی میگیم ولی واقعا قاعده علمی داره. یعنی ابلیس پیش اینا بیچاره است. نمیرسه به مقام بعض اینا. اصلا یه چیزایی واقعا. اینا طرف مثل همون پزشکی که حرفه پزشکی رو دزدیده میشه شیعه انگلیسی، میشه فقیه انگلیسی، میشه امام بسر انگلیسی. میشینه در جایگاه فقیه شیعه قال الصادق و قال الباقر هم میگه، بعد تو تریبون رسمی فحش خواهر مادر میده مثلا فرض کن دور از ساحت خواهران برادرای که هست، فحش ناموسی میده فرض کن مثلا به شخصیت های مملکت. عمامه اینقدر، ریش اینقدر، یعنی آدمی که به تمام کامل وحشیه. اصلا آدم فکر میکنه میگه خدای این به چه قاعده ای، به چه اصلا، رو چه نکتبی، رو چه مبنایی، و چه فضایی این آدم نشسته داره حرف بزنه. من این خیلی نکته مهمه. خب آقا مدعیان، مدعیان خیلی بحث داره. یکی از دوستان یه سوالی پرسید، سوالشو گفتم تو جلسه بگه، سوالتونو بگی تو بحث مدعیان تو من بحثو ادامه بدم. آها یکی از مواردی که در تو امام رحمت الله علیه هست اینه که تو اون فیلمم اشاره کردن که یه عده اومدن، یه اومد گفت با کلی این برانور گفت من امام زمان پیغامی داره باید حتما خدمت امام خمینی برسم. خیلی ها این دیوونه ها میان، من پیغامی از امام زمان برای آقا بردم و حتی حالا اون حفاظت بوده، خواص بوده، بالاخره مسئولینی که اون موقع بودن کیا بودن، حتی اونها هم به این آقا اجازه میدن، انقدر این آدم ظاهر فریب بوده و باور کردنی بوده. میگه من پیغامی از امام زمان برای امام دارم. امام میفرمان که مشکل نداره، شما خدمت مرد شود که میخواد بیاد بیاد، اما من سه تا سوال دارم ازشون. سه تا سوال من جوابشو بیاره من اجازه میدم بیاد حرفاشو بزنه، پیغامو برسون. سه سوال اینه که در وحدت وجود و ماهیت وجود، میبره سوال فلسفی بالا، یه سوال فلسفی عمیق از طرف میپرسه، میگه اینو از امام زمان بپرس این قاعده چی میشه، به من جواب بده. دوم این که من یه چیز ارزشمندی داشتم گم شده، اون رو به من بگن کجاست. سوال سومش هم یادم نیست. سه تا سوال میگه بپرسید از اون. به طرف که میگن، طرف از خود جماران فوش میده تا خونش. تموش میشه. بفرمید. بله بله ما باشی علاستش. خوب بله اونی که من یادم نیست، ولی اینطوری وجود داره. یعنی ببین این مدلی که افرادی که ادعا، از این داستان ها زیاد داریم که افرادی که میان ادعا میکنن، و جالب اینه که یکی از شیوه های مهم مدعیان، شیوه مشترک، من الان دارم توی این کار یه مقاله مینویسم و دارم روی موضوع کار میکنم، یکی از شگردهای عجیب مدعیان، خوب گوش بده، خیلی بحث مهمیه و قابل تأمله، این بحث الان دارم در روش کار میکنم. نگاه کنید، بعد از پیامبر گرامی اسلام، افرادی که میخواستن حاکم بر جریان بشن، یعنی جانشینان بدلی که به جای پیامبر میخواستن بشینن و حق آقا امیرالمومنین رو غصب کردن، اینا برای این که بتونن جریان حق رو منزوی بکنن، دو تا گام رو برداشتن. یک گام این بود که اینا اومدن منع حدیث کردن، یعنی در واقع فضائل اهل بیت رو کسی حق نداره بگه، به هیچ عنوان میگه که تا 100 خورده سال بعد به هیچ عنوان کسی حق نداشت بگه، خود زمان عمر بن عبدالعزیز، در واقع منع حدیث شد، یعنی کسی حق نداشته باید نقل کنه. این گام اول. در واقع یعنی چیکار کردن؟ مراجعه به اهل بیت رو عملا چیکار کردن؟ عملا تعطیل کردن. این یک گام، یعنی مراجعه به اهل بیت رو تعطیل کردن. و قدم دومی که برداشتن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن منع فدک کردن. خب فدک رو حذف کردن. فدک چی بود؟ فدک یک پشتوانه اقتصادی بود برای در واقع اون مقاصد فرهنگی که اهل بیت در مستان داشت. خب این دو گام رو برداشتن، یعنی قدرت علم رو که یک پایه اصلی قدرت هست، دوم قدرت حالا اقتصاد سیاسی نظامی کمه، این دوتا قدرت رو که خداوند درباره طالوت زاده و بسطتن فل علم و الجسم، دوتا قدرت رو مطرح میکنه، این دوتا قدرت رو زدن درست شد، برای اینکه این بتونه مکتب اهل بیت رو به انزوا بکشه. این جریان رو مدعیان الان در دوران غیبت با این دوتا گام دارن میرن جلو. خوب گوش بدید، و نقطه مشترک، قبلا مدعیان خیلی تشکیلاتی نبودن، یه دیونه پیدا می‌شد، یه ادعای می‌کرد، چهار نفرم جذبش می‌شدن، بعدم حذف شدن می‌رفت. الان جریانات و مدعیان و فرقه‌ها کاملا تشکیلاتیه، برنامه‌ریزی شده است با اهداف دقیقاً، رسانه استخباراتی جهانی از اون حمایت می‌کنه با پوشش کاملا برنامه. یعنی آدمی که میاد بگه من وصی امام زمانم، پسر امام زمانم، تو سوئد هم آموزش داره، جذب تو منچستر هم جذب داره، مرید داره. یعنی چی؟ یعنی یک برنامه کاملا تشکیلاتی، برنامه‌ریزی، شبکه ماهواره‌ای از این حرف. خب اینا چیکار میکنن؟ اینا این دو تا گام برمی‌دارن، یعنی علم و قدرت رو با هم می‌زنن. یکی از مهمترین کارهای این جریانه، این احمد اسماعیل و اینا که مدعی وصی امام زمانن و خود حتی چیزام بود، شیخیه هم بعدن اتفاق براش میفته، به عنوان رکن رابع مطرح میکنه به جای فقها، یعقوبی مطرح میکنه معلم به جای فقها، درست شد؟ اینا مطرح میکنن که میگن آقا فقها یعنی چی؟ علما یعنی چی؟ ما مستقیم از امام زمان داریم مطلب میگیم. پس اولین کار حذف چیکار میکنن؟ حذف علما و روحانیت. این یه قدمشون، درست شد؟ قدم دوم اون قدرت مالی رو هم میزنن، مثل اونا که من فدک کردم. میگن چی؟ میگن آقا شما خمس و وجوهات و اینا رو بی خود دارید. بدید به من. کسی هم میذارن نمیدونم هدایا نمیدونم همچین چیزا. خدای شد شد. مثلا بهایت اینو حرام میدونست میگفت نباید این کارو بکنید، اما در قالب هدیه میگفت بدید به ما. ببین این دوتا رو دارم با هم میذارم. یعنی اون قدرت اقتصادی که کار فرهنگی باش پیش میره و قدرت علمی که در واقع باید پیش بره. خیلی خوب. من در تو مدعیان حرف خیلی داشتم ولی فکر میکنم به همین مقدار کافی باشه. یک دو تا آسیب دیگه هم هست که توی جزوه میتونید ببینید. باشه باز دوباره برگردیم. باشه آم کچلر میخواییم؟ خب یادداشت بکنید این چیز که بهتون میگم، یادداشت بکنید این رو، یه کمی از تنبلی کم بکنید زیر ساعت شما. ببینید اندیشه مهدویت و آسیب ها. خب اول اینکه کتابچهش اینجا موجوده، چون دست یکی از دوستان دیدم و دارم میبینم، درست شد؟ این کتابچه کوچیکیه، خیلی مباحث و روایت رو داره. این یکی کتاب، درست شد؟ دوم همین به صورت در واقع مقاله و متنش تو اینترنت هم هست، یعنی دیگه اگر تنبل‌تر از اینم باشه رو گوشیتون هم بخواید بزنید قشنگ متن میتونید استفاده کنید، درست شو؟ همین کتاب. اون کتاب زحمت بدم بذار جواب یه لحظه بذار بفهمش. من بعد می‌خوام ببینم چطور چیزی که گفتیم اینجا موجوده، روایتش هست، بحثش هست و البته ممکنه بعضی توضیحات که ما دادیم توش نباشه، ولی خیلی هاش هست، بعضی چیز دارم ما نگفتیم اما اینجا هست، روایاتش، آدرسش اینو هست. نخواستید حتی حال خرید کتابم ندارید یا اینکه پول نمیشه داد، اشکال نداره پول ندید، اما فایلشو در واقع چکار کنید؟ از اینترنت بگیرید و فایلشو مراجعه کنید. اینا در واقع این مسائل. من چند دقیقه الان ساعت زمان ما طبق این ساعت تمامه، من یه 4-5 دقیقه ای رو حالا این به اصطلاح یه 7-8-10 دقیقه رو سوال دوستان داشته باشم در خدمتون هستم که تو این بحث اگه سوالی باشه گفتگو بکنم. بعضی از آسیب ها رو نگفتم، اونو تو همون جزوه ببینیم. چی رو تلخی سوال بگم؟ خب بله، امتحانی هم که میگیریم، امتحانی که حالا گفتن میگیریم، از خدمتون عرض شود که از کتاب میگیریم یا همون مقاله که گفتم تو اینترنت ببینید، از کتاب مقاله همونه، مقاله همون کتابه، از اون میگیریم و خدمتون عرض شود توضیحاتی که توی کلاس دادیم. نه این کتاب متن درسی من نیست، این کتاب متن درسی من نیست. بفرمایید. بله نه نه اینا تطبیق نیست، اینا میگه حرکت اربعین در واقع یک چیزی از بعض ظهوره، اما لزوما معناش نیست که این تطبیق باشه. نه نه بحث توقید نیست. نه خوب گوش بدید، این فایل بذارم پیدا میکنم. نمیدونم
این تمام اهداف بزرگوار نمیتون پیاده کنی، ولی به سوی اهداف مقدمات و فراهم بیده.
خب این فهمش های اطلاع مکارم رو گوش کنید تا برسیم. ببین فهمش های اطلاع مکارم رو تا من فایلش رو پیدا کنم. ببین این مثلا این فایل صوتی این آقاست، این یکی از این به اصطلاح مدعیانه که تلفنی ما باش صحبت کردیم. بذارم پیدا میکنم فایل خدا رو. نه من خیلی وقت مراجعه نکردم بهش، نمیدونم مثلا حذف کردم یا نکردم. چشم، خوشحال میشم، زحمت میشه براتون. چی؟ خیلی کنده بالاه؟ آقا من پیداش نکردم، اگه بعدم پیدا کردم که میدم به دوستان. پیدا نکردم، صلوات بفرستین. جلسه ما تمامه، انشاءالله موفق باشید.